25 زمانی که برای دومین بار علی نقی وزیری رئیس هنرستان موسیقی شد، ارکستری در آن مؤسسه تشکیل دادند به نام ارکستر هنرستان موسیقی که رهبری آن به پرویز محمود سپرده شد. تا اونجا که من مطالعه کردم، چون من در مورد این مطالبی که عرض میکنم مطالعه کردم و یک قسمتی از تز دکترایی است که دکترای دومی است که من در مورد هنرها نوشتم و اینا را از اونجا به خاطرم هست، اینا ارکسترایی بودن که ارکسترای اول ارکستر ارتشی بودن. بعدها وقتی این افراد غیر ارتشی کار میکردن حالت ارکستر موسیقی سمفونیک داشتن، ولی اینا اسمشون ارکستر سمفونیک تهران نبود، یک ارکستر بود. حالا در ادامه به دلیل عدم توافق وزیری و محمود در اداره کارهای ارکستر و هنرستان موسیقی، محمود از این کار استعفا داد، از کاری که در حدود 1320 به اوتش گذاشته بودن استعفا داد و شخصی به نام سرژ خودسیف که استاد ویولن هنرستان بود، اون ارکستر هنرستان رو ادامه داد، رهبری کردن شد. در این زمان پرویز محمود یک ارکستری رو تشکیل داد به طور خصوصی که اینا تمریناشون رو در منزل محمود که پدر پرویز محمود بود انجام میدادن و این ارکستر رو ارکستر سمفونیک تهران نامیدن و این اولین باری است که این اسم در ایران اصولا روی برنامه ها نوشته شد، ارکستر سمفونیک تهران، و مؤسس اون هم پرویز محمود بود.
صدای استاد منوچهر صحبایی رو شنیدید که به عنوان رهبر ارکستر و موسیقی شناس، البته نوازنده هم هستن، دیدم که اوبا می نوازند، در ارکستر سمفونیک تهران هم رهبری کردن چندی پیش. یک نکته ای رو که خدمتتون بگم، اگر بیشتر دوست دارید در مورد ایشان بدانید، یک فیلم مستندی از فعالیت های ایشان با نام چهار فصل که تأثیر گرفته از اون چهار فصل ویوالدی به کارگردانی فرزاد فرحوشی ساخته شده، در همین فکر کنم دو سال پیش بود و در مورد تشکیل ارکستر مجلسی ایران و یه بخشی هم به مسائل برگزاری کنسرت پرداخته که حالا بد نیست اونهایی که دوست دارن در این حوزه بیشتر بدانن و با آثار ایشان بیشتر آشنا بشن میتونن بیننده این فیلم هم باشند. چقدر حرف و بحث داریم امروز. دیگر اینکه قرار هست من یه کتابی رو حضور شما معرفی کنم، سوال برنامه هم خدمتون میگم. امشب برای شما کتاب داستان زندگی پرثمر و با افتخار مداد عباس رو میخوام معرفی کنم. اسمش خیلی خیلی جالبه، گزیده ای از نقاشی های زنده یاد استاد عباس کیارستمی است. کتاب خیلی محجوب، کوچک و در این حال زیبا و تماشایی است، یعنی از دیدن نقاشی ها خیلی لذت خواهید برد و درامیختگی یکی از بزرگترین سینماگران جهان رو با طبیعت بیشتر در خواهید یافت. خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستید. امشب از شما پرسیدیم که آیا تا به حال کتابی خوندید که مسیر زندگی شما رو تغییر داده باشه؟ اون کتاب رو به ما معرفی کنید و بگید این تغییر چطور بوده؟ این کتاب یادگاری ارزشمند است از عباس کیارستمی در نبود او. من دوست داشتم یادگاری بخونم، ولی میشه اینطور هم خوند که این کتاب یادگاری ارزشمند است از عباس کیارستمی در نبود او. تصویری از جهان مکاشفه هایش در پیوند با طبیعت که محبوب نخستینش بود. نقاشی های مداد رنگی عباس کیارستمی همانند هایکوها، عکس‌ها و فیلم‌های او همگی آینه عشق بی‌بدیلش به طبیعت هستند. نقاشی‌های این کتاب تصویری دیگر از جهانبینی کیارستمی را نمایان می‌کند. دلبستگی پرشور او به زمین که از کودکی با زندگی و بازی در گندمزارهای پیرامون خانه‌اش آغاز شده بود، آنقدر ادامه یافت تا در نهایت از او هنرمندی دلبسته به طبیعت ساخت. درباره جایگاه کارهای عباس کیارستمی باید در گستره تاریخی و وسیع سخن گفت. توانایی بی‌نظیر او در شاعرانه دیدن جهان هستی و پراکندن بذرهای امید در جان آدمیان ظرفیت رشک برانگیزی است که در همه آثارش دیده می‌شود. ایده اولیه انتشار کتاب کوچکی از نقاشی‌های مدادرنگی‌های کیارستمی تصویر دقیق تری از این هنرمند را ترسیم می کند. تردید نداریم آثار نقاشی دیگری از عباس کیارستمی نزد دوستان و آشنایانش وجود دارد که می تواند به کشف بیشتر جهان تصویری او منجر شود. انتشار این کتاب ادای دین کوچکی است به عباس کیارستمی که پس از نبودش بود دیگری از او را یادآور می شود. در زمینه قطعه زیبای استاد حسین دهلوی با نام سبکبال فرازی از یادداشت ناشر کتاب رو براتون خوندم. کتاب داستان زندگی پرثمر و با افتخار مداد عباس، گزیده ای از نقاشی های کیارستمی. چقدر اسم لطیفی روی این کتاب گذاشتن، همچون صاحب نقاشی های کتاب. مؤسسه چاپ و نشر نظر این کتاب رو منتشر کرده. آثار کیارستمی توسط این نشر معمولا منتشر میشه، معمولا که نه همیشه. چقدر متن با آبرویی نوشته بودن به عنوان ناشر. در ادامه چند یادداشت دیگر رو هم براتون خواهم خواند و خب طبعا در مورد تصاویر فقط میتونم بگم که سرشار از دل و دلدادگی های استاد عباس کیارستمی است با طبیعت پیرامونش. با ما همراه هستید در برنامه زنده بهار را ورق بزن از شبکه رادیویی فرهنگ، برنامه‌ای که این شب‌های در خانمانی در کنار شما بود و همچنان هم تا به پیشواز ماه مبارک رمضان بریم با شما خواهیم بود، هر شب رأس ساعت 10 تا 12. خیلی متشکرم که 8 تا 10 دیگه درستش اینه، عرضم به حضورتون خیلی متشکرم که با ما همراه هستید و برامون پیامک فرستادید. عسکری از تهران برای ما گفتند که بهترین کتابی که خوندم و روی زندگی من تأثیر مستقیم داشت 4 اثر فرولانس بود. پیشنهاد میکنم که حتما بخونید. اثر اسکاولشین کتاب زیباییست.
با خوندن کتاب مصنوی معنوی مولانا طرز نگرش هم به دنیا و زندگی تغییر پیدا کرد. با تشکر معصومه کوثری از شاهنامه.
ما در صدای پخش رادیو فرهنگ یک کتابخانه داریم که از هر دهی در این کتابخانه کتابی است منتها یه کتاب خیلی جذابی وجود داره با نام لب لباب مثنوی. یعنی من مشتری این کتاب هستم، نمیدونم که چقدر سر میزنم به این کتابخانه. این لب لباب در واقع گزیده ایست از مثنوی معنوی. یعنی این کتاب رو که بخونی یک آینه تمام نمایی از اون شش جلد مثنوی کبیر است.
سلام، شب بخیر. اعظم قلی‌زاده هستم از تهران که تماس میگیرم. کتاب‌هایی که بنده در زمینه‌های اجتماعی خوندم، کتاب قورباغه را خورد بده و همچنین کتاب چه کسی پنیر من را برد هستش که مربوط به کنش‌های اجتماعی افراد در جامعه هست. همچنین کتاب داستانی که خوندم کتاب شازده کوچولو بود که بسیار کتاب جالبی بود و هر وقت دیگه میخواستم بگم الان قصد دارم کتابشو به صورت صوتی تو گوشم بریزم، چون بنده نابینا هستم و قادر به دیدن نیستم، میخوام تمام اینها رو صوتی تو گوشیم بریزم و گوش کنم، چون واقعا از اون کتاب ها مخصوصا دو کتاب اول لذت زیاد میبرم. متشکرم، شبتون خوش، خدا نگهدار، سپاسگزارم.
به نام خدا. سلام، در پاسخ به پرسش برنامه امشب شما باید عرض کنم که کسی که برای زندگی چرایی داره با هر چگونگی خواهد ساخت. این جمله نیچه چراغی شد برای ویکتور فرانکل که معنا درمانی رو برای زندگی مطرح کنه. کتاب فرانکل که به سوی معنا هست در واقع کتابی است که زندگی منو تغییر کلی داده. با سپاس، رحیم اصفهانی.
سلام می‌کنم و شب بخیر میگم به همه. راستش قبل از هر چیزی تولد رادیو فرهنگ رو تبریک میگم به همه عوامل محترم برنامه بهار و ورق بزن و روز بزرگداشت عطار نیشابوری رو هم تبریک میگم. در مورد سوال، من راستش اوایل جوانی یه مجموعه شعر، چون به شدت علاقه مندم به شعر، یه مجموعه شعر ترجمه از خانم شیمبورسکا آدم ها روی پل رو خوندم که خیلی تأثیر داشت. حتما که شعر خانم شیمبورسکا، ولی عمیق‌ترین تأثیر رو از مترجم این مجموعه من، یه رهستانی دوست داشتنیه که الان چند باری که خود کردم که اینقدر فارسی و زبون و عالی حرف میزدن. ایشون دکترای ادبیات فارسی داشتن و بی‌نظیر بود. با وجود اینکه معمولا ترجمه خوب بین 50 تا 60 درصد فضای شاعرانه رو میرسونه، ولی این مجموعه به خصوص آدم ها روی پل خانم شیمبورسکا با ترجمه فوق‌العاده این بزرگوار به تقریبا تا 80-90 درصد روح شاعرانه رو هم منتقل کرده بود. امیدوارم که این انرژی تلنگر بشه برای خودم اول و ما بقیه و شب همه.
خیلی خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستید. من این کتاب آدم ها روی پل رو در روزگار نوجوانی خواندم و بسیار هم برام جذاب بود. خیلی ترجمه خوبی هم داره. متشکرم که من رو قشنگ پرت کردید اونورها و خیلی جانانه بود این معرفی کتاب. عرضم به حضورتون که آقای قلندر از تخت جمشید چند بیتی نگاشتن و بعد اون کتاب رو معرفی کردن. عقل کجا پی برد شیوه سودای عشق، باز نیابی به عقل سر معماهی عشق. عقل تو چون قطره ایست مانده ز دریا جدا، چند کند قطره ای فهم ز دریای عشق. عطار 30 سال پیش با آشنا شدن با کتاب منطق و طیر، این کتاب من رو از منیت خارج کرد و در فضای لایتناهی عشق و معرفت پرواز داد.
Thank you.
قرار هست یک بخش دیگر رو تقدیم شما کنیم، بخش کهن‌های همیشه نو. من خودم به شخص از طرفداران این بخش هستم، چون صداهای دیرین اما همچنان گرم و شنیدنی در این بخش میتونید بشنوید. فکر کنید که آقای دکتر سید جعفر شهیدی درباره آنماری شیمل سخن میگن، واقعا به گوش جان باید شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم شیمل به حق از شخصیت‌های علمی است که نظیرش در عصر ما اگر نگویم نیست کم است. میدونید من عادت ندارم توصیف بیجا بکنم و اصلا وضع مزاجی من هم آمادگی ندارد برای اینکه در این جلسه ها شرکت بکنم، ولی وقتی آقای دکتر خلیلی فرمودن که همچه جلسه ای برای خانم آنماری شیمل منعقد میکنیم، من با کمال میل پذیرفتم به دو جهت. یکی از جهت اینکه ایشون از همونطور که گفتم از شخصیت های کم نظیر این عصر هستند و بقیت و سلف اسلام شناسان و ایران شناسان آلمان و اروپا هستند که تا آغاز جنگ دوم جهانی زندگی میکردن، که متاسفانه از اون دوره به بعد دیگه ما نظیر اونها را نمیبینیم. یعنی جزء کسانی هستند که علم را برای علم میخوانند و تحقیق میکنن برای این که اول خودشون بدانن و بعد دیگران را از نتیجه تحقیقاتشون آگاه کنن. متاسفانه این بازار مشتریاش داره روز به روز کم میشود، هم در ایران و کشورهای اسلامی و هم در اروپا. به همین جهت من وظیفه خودم دیدم که در این جلسه شرکت بکنم و ادای احترامی نسبت به ایشون بکنم. ایشون احتیاج ندارن که معرفی بشون به اشخاص. شما فقط اونایی که زبانهای غیر فارسی را نمیدانند فقط کتاب ترجمه شده ایشون شکوه شمس را بخوانند و بدونن ایشون چقدر زحمت کشیدن. بقیه کتابها و مقاله ها و سخنرانی ها به جای خود. جهت دوم این که ایشون حقی به من دارن. در اولین سفری که به ایران تشریف آوردن بزرگی کردن و آمدن و از من دیدت کردن، در حالی که من بایستی به دیدن ایشون میرفتم. و القادم و یزار ولا یزور، به خصوص که چنین قادمی. به هر حال این هم حق دوم بود و من خوشوقتم، یعنی واقعا خودم را امروز سعادتمند میدانم که در این جلسه علمی شرکت میکنم، جلسه ای که فقط خالصا مخلصا برای بزرگداشت علم و بزرگداشت از شخصیت علمی تأسیس شده. امیدوارم خداوند سالهای طولانی به ایشون عمر بدهد، به سلامت به کشور خودشون برگردن و همچنان مشغول افاضه باشن. چیزی که من باید اینجا بگویم این بود که اون جلسه که تشریف آوردن با من شروع کردن به فارسی گفتن، صحبت کردن. من گفتم شما فارسی رو کجا یاد گرفتید؟ گفتن همین چند روزی که در ایران هستم من یاد گرفتم و این برای من تعجب آور بود. و همونطور که گفتم امیدوارم انشاءالله وجود ایشون مستدام باشه. من بیش از این وقت شما رو نمیگیرم. متشکرم.
صدای استاد دکتر سید جعفر شهیدی رو شنیدید و یادشان به خیر و نیکی با چقدر جای این بزرگان در عرصه نظری ادبیات و ادبیات دانشگاهی ما واقعا خالص بکنید. ایشان شاگرد قایده خدا بودند، شاگرد آی فروزان فر بودند، خدمت بزرگان تلمس کردن. یک خاطره خیلی خیلی جانانه از ایشان دارم، حالا در فرصتی از برنامه اگه زمان بده با کمی دخل و تصرف مجبورم که براتون تعریفش کنم. حتما امیدوارم بیادم بندازن دوستان که براتون بگم. تفعلی میزنم به دیوان حافظ، یک بیت شگرف میاد از زبان خودشون خدمتون نقل میکنم. در سال 86 ایشان رو از دست دادیم و جاشون در جامعه آکادمیک ما، در جامعه دانشگاهی ما، در حوزه آموزش زبان و ادبیات فارسی و همینطور تدوین بسیاری از فرهنگنامه، دست جدی بر تدوین فرهنگنامه معین داشتند و بسیاری کارهای دیگر که در شمار می نیاید. باری با شما همراه هستیم در برنامه زنده بهار را ورق بزن از شبکه رادیویی فرهنگ.
نام خدا و شب بخیر. من یک کتابی خوندم به نام اثر مرکب از دارن هاردی. بهت یاد میده که از کارهای کوچیک موفقیت‌های بزرگی به دست میاری. من اشرف محبی هستم از روستای کرد سفرای اصفهان. متشکرم، خدا.
خواندن کتاب‌های همچون سرگذشت موسیقی ایران تألیف ذوالله خالقی، چهره‌های موسیقی ایران تألیف شاپور بهروزی، فرهنگ سینما ایران تألیف حمید شعایی، دیوان عارف قزوینی، دیوان خوشدل تهرانی، تاریخ ایران باستان و تاریخ تحولات اجتماعی ایران تألیف مرتضی راوندی و داستان‌های کوتاه و رمان‌های نویسندگان ایرانی و خارجی و چند کتاب دیگر در زندگی من بسیار تاثیرگذار بوده و تا اندازه این مسیر زندگی مرا عوض نموده.
یکی از شنوندگانمون این نکته رو خاطر نشان کردن که امروز زاد روز در واقع رادیو فرهنگ هست و روز فرخنده است. این روز بر من، بر تمامی همکارانم در رادیو فرهنگ و بر تمامی شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ شاد باش و خوش باش عرض میکنم. فکر کنم که زاده شدن هر چیزی از جنس فرهنگ، از جنس اندیشه و از جنس هنر بسیار مغتنم هست و مثل یک چراغی که در مسیر آدمی روشن میشه و امیدوارم که ما بتونیم برپا کنندگان این چراغ کوچک در راه باشیم و برای همدیگه روشنایی و خرد ورزی ایجاد کنیم. روز بزرگیش رادیو دو یا به تعبیر رادیو فرهنگ امروز زاده شد در سالیان گذشته و باز هم شاد باش میگم به همه رادیو فرهنگی های عزیز در هر جای این خاک اجدادی که هستند.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. من کتاب پرواز و بی‌نهایت رو مطالعه کردم و میتونم بگم بهترین کتاب اخلاق و تشخیص زندگیم، هم تو زندگی مشترک زناشوییم، هم تو مسائل کاریم تو شرکت، تونسته تو من تاثیر بذاره و این کتاب به تمام شنوندگان عزیز معرفی میکنم که حتما مطالعه کنم. با تشکر.
خیلی متشکرم که کتاب های مؤثر زندگیتون رو برای ما معرفی میکنید. یه جورهایی هم مثل یک راز میمونه که آدم با جان و دل میتونه این راز رو افشا کنه و بگه این کتاب مسیر زندگی من رو تغییر داد یا روی ذهنیت من تأثیر بسیاری گذاشت. خیلی خیلی ارزشمنده که شما این راز خوب و دوست داشتنی رو با ما مشترک میشید در لحظه که تماس میگیرید. خب بسیاری برای ما پیامک فرستادن و از کتاب‌های نام بردن، سعی می‌کنم در اثنای برنامه حتما یاد کنم. دوست عزیزی از اردبیل برای ما پیامک فرستادن و گفتند که آثار عطار برای من همیشه جذاب و شنیدنی بوده، امروز هم که روز بزرگداشت عطار هست. دوست دیگری هم برام گفتند که ای کاش این برنامه رو کلاً به عطار اختصاص میدادید که در برنامه زندگی که قبل از برنامه ما پخش شد این اتفاق رخ داد و من سعی می‌کنم که هر از گاهی سری به آثار عطار هم بزنم. امید که شنونده اون برنامه بوده باشید. دوست عزیزی که از اردبیل برای ما پیامک فرستاده بودن.
ایرانın شهرlerinin güzelidir اردبیل، Azerbaycan toprağının bezeyidir اردبیل. Havalan dağı çok görüp şahtalı kış güllü yaz, meşkin nemin deşti mumani güzeldir Erdebil. Bağ meşedir, gül çiçeğidir, al elbandır Erdebil. Bezmeyinin abad yurdu şirin candır Erdebil. Bağ meşedir, gül çiçeğidir, al elbandır Erdebil. Bezmeyinin abad yurdu şirin candır Erdebil. Fındıklı var, gerdene heyran, beni heyran edir kahramanlar. Pehlevanlar besleyipdir Erdebil. Dağ meşedir, gül çiçeğidir, al elbandır Erdebil. Beterinin abad yurdu şirin candır Erdebil. Dağ meşedir, gül çiçeğidir, al elbandır Erdebil. Beterinin abad yurdu şirin candır Erdebil. Ayı taht olup bu şehriran mülküne Sefeviye döranından terif edir Erdebil. Cemaati mehabbetle birbiriyle yaşayıp çünkü Aliye Mürteza'ya bağlıdır Erdebil. Bağ meşedir, gül çiçeğidir, al elbandır Erdebil. Bezmeyinin abad yurdu şirin candır Erdebil. Bağ meşedir, gül çiçeğidir, al elbandır Erdebil. Bezmeyinin abad yurdu şirin candır Erdebil. Gelip yeden konaklara hürmet edir Erdebil. Sereyinde kaynar sular her derdi derman edir. Gelip yeden konaklara hürmet edir Erdebil. Bağ meşedir, gül çiçeğidir, al elbandır Erdebil. Bezmeyinin abad yurdu şirin candır Erdebil. Bağ meşedir, gül çiçeğidir, al elbandır Erdebil. Bezmeyinin abad yurdu şirin candır Erdebil.